کشته‌های بی سر و بی دست و پا صداها درو، کشته‌های بی سر و بی دست و پا صداها درو. می‌دهد از قطره خون شهیدی این پیام، گونه گوید کس خبر از تفرق نزد امام، بر خمینی رهبر اسلام جاویدان درود، بر خمینی رهبر اسلام جاویدان درود. ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود، لاله های سرخ تب ایران درود. ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود، کشته های کربلای دشت خوزستان درود. ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود. ای که می دانید فرمان خمینی را مطاع، کرده با حب الوطن از مکتب و قرآن دفاع، شاهدان صفحه تاریخ در دوران درود، شاهدان صفحه دوران در تاریخ درود. ای به مرز ملک اسلام آفریده افتخار، ای به مرز ملک اسلام آفریده افتخار، جان به کف گرفته در راه خدا بهر نصاب، هم به سوسن گرد و خونین شهر و آبادان درود، هم به سوسن گرد و خونین شهر و آبادان درود. ای شهیدان خوزستان درود، ای به محراب شهادت غرق اندر خاک خون، ای به محراب شهادت غرق اندر خاک خون، دشت خوزستان ز پیکار شما شد لالگون. ای حماس آفرینان در صف میدان درود، ای حماس آفرینان در صف میدان درود. بر علی اکبر دوران ما معتمدی،
شهدای احواز
بر علی خادم و نور خدای عابدی، بر تو ای رنا جوان احمد قنادان درود، بر تو ای رنا جوان احمد قنادان درود. سوزم از داغ فروزش یا مجید جعفری، سوزم از داغ فروزش یا مجید جعفری، نالم از هجر رخ تیرزاد یا عبداللهی، شاد روحت مهربانی بر تو ای دهبان درود، شاد روحت مهربانی بر تو ای دهبان درود. منصور معمارزاد احمد مشک شهید،
شهدای احواز.
منصور معمارزاد احمد مشک شهید، اکبر گودرزیان ناز جوان مرد رشید، اصغر جانباز گندم کار با ایمان درود، از غره جانباز گندم کار با ایمان درود. گر رضای ویسی ما گشت چون قاسم شهید، در جوانی راه حق بگرفت و دست از جان کشید، پیرو به خط حسین عین و گل خندان درود، پیرو به خط حسین عین و گل خندان درود. نو گلی دست اجل از نوز دست ما رو بود، نو گلی دست اجل از نوز دست ما رو بود. داغ هادی حسین زاده غمی برغم فزود، داغ هادی حسین زاده غمی برغم فزود. از فراغش خون دل جاری شد از چشمان درو، از فراغش خون دل جاری شد از چشمان درو. میدهد هر قطره خون شهیدی این پیام، میدهد هر قطره خون شهیدی این پیام. گو نگوید کس خبر از تفرق نست امام، بر خمینی رهبر اسلام جاویدان درود، بر خمینی رهبر اسلام جاویدان درود. ای شهیدان بخون کلتان خوزستان درود، لاله های سرخ تر
نشه ایران درود.
ای شهیدان بخون کلتان خوزستان درود، پشته های کربلای دشت خوزستان درود، کشته های بی سر و بی دست و با صداها درود، کشته های بی سر و بی دست و با صداها درود. میدهد هر قطره خون شهیدی این پیام، گو نگوید کس خبر از تفرق نزد امام، بر خمینی رهبر اسلام جاویدان درود، بر خمینی رهبر اسلام جاویدان درود. ای شهیدان بخون غلطان خوزستان درود، لاله های سرخ تر
نشه ایران درود.
ای شهیدان بخون غلطان.
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت و شنونده رواق تماشا باشید. روزهایی که آغاز شده و پشت سر گذاشتیم و تا چند روز آینده هم ادامه داره، روزهای هفته دفاع مقدس هست و ما در برنامه امشب به گردشگری جنگ میپردازیم، صحبت میکنیم در موردش. آقای احمد شاه‌سوند معاون محترم راویان ستاد مرکزی راهیان نور مهمان این فراز من هستند. آقای شاه‌سوند، برگردیم سراغ روایت. خب شما یه نکته ای رو از رهبری معظم انقلاب گفتین که حضرت آقا در واقع مسئله راویان نور رو فناوری گسترش فرهنگ دفاع مقدس معرفی میکنن. ما وقتی از فناوری حرف میزنیم طبیعتا داریم از یک پروسه پیچیده دانش محور حرف میزنیم که قرار یک خروجی داشته باشه، یک خروجی مطلوب داشته باشه، درسته؟
بله بله بله.
و طبیعتاً اجزایی باید کنار همدیگه قرار بگیرن. وقتی تعبیر فناوری رو رهبر معظم انقلاب به کار گرفتن، طبیعتاً شما و سایر همکارانتون که مجری این روایت هستید باید این اجزا رو شناسایی بکنید و به درستی کنار هم دیگه قرار بدید. چه کردید برای این کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما و شنوندگان محترمتون در بخش‌های بعدی این برنامه هستیم. بله درست فرمودید، فناوری یعنی مجموعه ای از دانش محورها و اینکه ما بتونیم از گونه ها و اجزای مختلف و ظرفیت های مختلف استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم خیلی بهتر و کاملتر دفاع مقدس رو که راهیان نور ابزاری است که این گنج دفاع مقدس رو بشه استخراج کرد، انشالله استفاده بشه. در این جهت اقدامات خوبی رو ستاد مرکزی راهیان نور در جایگاه راهبری و راهبردی که مؤثر میتونه باشه برداشته و اقداماتی رو انجام داده. برگزاری جلساتی با مجموعه های میراث فرهنگی و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و یکی از اقدامات عملی که اگر من میخوام اشاره بهش داشته باشم بحث راه‌اندازی کاروان‌های خودرو شخصی هست که در جنبه و تراز گردشگری میتونه مؤثر باشه. عزیزان میتونن خودشون در کنار خانوادهشون ثبت نام بکنن با خودرو شخصی خودشون، هر کدوم از یادمان‌های خوب دفاع مقدس رو انتخاب بکنن و اونجا براشون شرایط فراهم میشه که بتونن از موضوع روایت یادمان، بازدید یادمان و موضوع اسکانشون میتونن استفاده بکنن، که یک اقدام مؤثر و عملی هست در جهت کمک کردن و نشوندن اجزای فناوری راهیان رو در کنار یکدیگر، که اقدام مؤثر و خوبیه. برگزاری اردوهایی از مجموعه‌های مطالعاتی که در داخل کشور هستن تو بعضی از دانشگاه‌ها و مجموعه‌ها در قالب بسیج دانشجویی و در قالب اردوهای دانشجویی سعی شده که این عزیزان که مدتی رو برای تحصیل، حالا چه تحصیل علوم دینی در قم و چه در استانهای تهران و دیگر استانها اگر هستن، خب اردوهای خوبی رو برای این عزیزان فراهم میشه و فراهم شده و میتونن استفاده بکنن. یکی دیگر از این اقدامات هست. اما من میخوام اشارهی به تجربه خودم هم داشته باشم در حوزه‌ای که اگر بستر و شرایط و مقدمات خوبی رو فراهم بکنیم، ما میتونیم خلاصه از این موضوع گردشگری و گونه‌های مختلفی که میتونیم در این سفرها ازش استفاده بکنیم ببریم. تجربه‌ای که خب قسمت شد چند سالی که در حوزه راهیان نور فعال بودم با ادیان آسمانی کشورمون، یکی از ادیان آسمانیمون ارامنه شهر تهران همسفرشون باشم و اقدامات خوب و مؤثری که در این سفر برای این عزیزان تعبیه شده بود این بود که سال اول با یه اتوبوس اومدن و چند سالی با حدود حداکثر 6 اتوبوس این عزیزان می اومدن و در راهیان نور شرکت می کردن. پس ما باید بدونیم که اگر بتونیم بستر و شرایط رو خیلی خوب فراهم بکنیم، غنا و عظمت دوران دفاع مقدس اینقدر خوب هست که جاذب باشه و بتونن بیان این رو استفاده بکنن.
این وقتی مطرح میشه باید به این نکته توجه بکنیم. در واقع ارامنه ایران، زرتشتیان ایران، کلیمیان ایران، همه اینها از جوامعی هستند، از مردمی هستند که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که لابلای اونها در واقع شهدای عالی مقامی هستند، کسانی هستند که جانشون رو برای ایران از دست دادن. و این نکته خیلی دقیقیه، خیلی درسته. یعنی روایت ما یک روایت جهان شمول باید باشد. این ابتدایی ترین و در واقع کلیدی ترین نکته هست که باید بهش توجه بکنیم. و این چیزی که شما گفتین، حالا بد نیست بگیم که ما همین فاصله‌ای که شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم یکی از در واقع نوحه های ماندگار 8 سال جنگ رو گوش میکردید، داشتیم صحبت میکردیم، داشتین از شهید مرادیان میگفتین. بله. از یکی از شهدای ارامنه،
اولین شهید ارامنه،
که حالا برگردیم یه روایتی ازشون داشته باشیم.
خب بنده توی سفری که همراه این عزیزان بودم و اولین باری که این عزیزان تشریف آوردن راهیان نور، خب به طب که موقعی که به بنده اعلام شد که شما باید مسئولیت روایت اتوبوس این عزیزان رو داشته باشید، خب مطالعه کردم و موضوعاتی که مرتبط بود با این عزیزان رو با توجه به اینکه همسفرشون بودم حدود 4 روز توی سفر براشون داشته باشم، یکی از موضوعات اولین شهید ارامنه کشورمون اولین شهید شهید مرادیان هست که به شهادت میرسه. جالب بود که توی خاطرات ایشون میخوندم که ایشون بعد از مدت خدمت سربازیش میمونه چند روزی رو و تو اون ایام به شهادت میرسه. من همین خاطره رو داشتم برای عزیزان همسفرمون توی اتوبوس تعریف میکردم که یکی از عزیزان دستش رو تو اتوبوس بالا گرفت، گفت که آی راوی، یه لحظه گفتم در خدمتم، گفت روایت کسی رو داری میکنی که مادرش همسفر ماست و تو اون سفر خیلی برای من خلاصه باعث مباهات شد که خب خاطره این شهید رو داشتم صحبت میکردم و از این شهید بزرگوار میگفتم، متوجه شدم که مادرش همسفر ما تو این سفر هست و خیلی سفر خوب و پربرکتی بود. بله درست میفرمایید، درست این عزیزان تو این آب و خاک نقش آفرینی کردن و این عزیزان هم در دوران دفاع مقدس همسو با همه عزیزانی که برای این آب و خاک قلبشون میتپید شرکت میکردن. موضوع و نکته من تو این مطلب این بود که خدمت شما و شنوندگان عزیز، اگر ما بتونیم شرایط رو در قالب جهان شمولی معارف دوران دفاع مقدسمون ببینیم و بسترها و شرایط رو فراهم بکنیم، جاذبه و کششش فقط برای عزیزانی که هر ساله مشتاقانه از جوانان ما، نوجوانان ما، خانواده های ما میان تو راهیان نور، برای اونها هم میتونه جاذب باشه و گیرا باشه تا بتونیم این مسئلهی که مقام معظم رهبری میفرمایند گسترش مرزهای فکری و معرفتی ما، برای اونها هم قابل شناخت است. امروز اگر میبینیم که رئیس جمهور عزیزمون مطلب خوبی رو در جهت حمایت از قرآن عزیز ما، قرآن عزیزتر جان ما توی سازمان ملل میگه، خب یک سکو و یک خلاصه موضوعی هست که این کلام رو به جهانیان میتونه برسونه. ما باید در برنامه ریزی هامون و راهبرد هامون در راهیان نور بتونیم امکانی رو فراهم بکنیم که شرایط برای حضور گردشگران خارجی هم باز بشه، ما بتونیم بیان بکنیم اولین ها اقداماتی که شاید توی هیچ جنگی مدلش و کارش رقم نخورده رو خوب برای اینها برسونیم و بعد خود اینها میشن راوی ما. ما وقتتون رو میگیرم در این
نخواهش میکنم.
این خاطره ای رو میخوام از روایتگری، من توی مجموعه باغ موزه دفاع مقدس، موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس، سالها کار روایتگری رو انجام میدادم، وابسته نظامی یکی از کشورهایی که توی تهران خلاصه ساکن هستن و قرار دارن، یه بازدیدی رو یه بار انجام داد از مجموعه موزه دفاع مقدس. این از صبح اومد تا آخر وقت مجموعه رو، یعنی تا زمانی که ما دیگه گفتم آقا در تعطیل شده میخوایم بریم، داشت بازدید میکرد. من میخوام بگم این موضوعات چقدر جاذبه. ایشون رفت و ما مکررن ایشون رو میدیدیم که میاد و وابسته نظامی یکی دیگه از کشورهایی که خلاصه باهاشون در ارتباط بود توی تهران عزیز ما، با خودش می آورد و بازدید میکرد. ما بهش گفتیم که چجوری اینقدر برای شما جذابه؟ گفت اینجا شما تونستید در کنار تصاویر، مطالب، متون روزنامه‌هایی که از اون زمان انتخاب شده، فرمایشات حضرت امام و حضرت آقا و نشون دادن عملیات‌های دوران دفاع مقدس، خیلی خوب شما موضوعات دفاع مقدستون اینجا ارائه کردید. خب به سه زبان اونجا داشت ارائه میشد، راویان هم براشون توضیح میدادن و این جاذبه اینقدر خلاصه براش جالب بود که هم خودش و هر مهمانی که میومد براش میآورد و از این مجموعه بازدید میکرد. من در ادامه میخوام برگردم به موضوع صحبت امشبمون و بینندگان، شنوندگان عزیز، که باغ موزه های دفاع مقدس که الحمدلله اهتمام خوبی در مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هست که در همه استان ها داره الحمدلله تکمیل میشه، مثل باغ موزه تهران، که این هم همسو با گردشگری تعالی بخشه که ما اینو به عینه در سالهای متمادی که تجربه کار در این حوزه رو داشتم دیدم که خیلی برای حتی خارجی ها و گردشگران خارجی که میان براشون خیلی جالب موضوعاتی که ما میگیم و صحبت میکنیم از دفاع مقدس. حالا اگر اینجا تو این باموزه ها اینها خلاصه جذب موضوعات دفاع مقدس شدن، شما اگه بستر توی منطقه فراهم باشه توی راهیان نور میتونی آقا همراهیش کنی ببری همین چیزهایی که شاید توی تصاویر میده به عینه بره منطقه رو هم ببینه. این خیلی خلاصه موثر میتونه باشه. در خدمتتون هستم.
من نکته میخوام بگم و بعد حالا سری به دوستانمون هم بزنیم و در واقع باز تجدید خاطره ای بکنیم با روزهای دفاع مقدس، و اون همینه که این در واقع ویژگی، این نقطه ضعف که میخوام ازش حرف بزنم ربطی به دفاع مقدس نداره. یک نقطه ضعف فرهنگی در ادبیات ماست، از دیرباز وجود داشته و همچنان هم ادامه داره، و اون هم ضعف روایت هست. بپذیریم که ادبیات ما به رغم این که قله های سترگی در حوزه نظم و شعر داره، در حوزه نثر در واقع روایت های خوبی نداره. یعنی ما اگر مثلا دیوان خیام رو داریم که به چندین و چند زبان دنیا ترجمه شده و چندین و چند نوبت چاپ شده این ترجمه ها، یا فردوسی همینطور، سعدی همینطور، حافظ همینطور، ولی مثلا در حوزه نثر یک اثر در کلاس جهانی واقعیتش اینه که نداریم و محدوده روایت های منصور ما. منصوری که میگم با سه نقطه یعنی در واقع نثر. و اصولا قصه گوهای خوبی در طول تاریخ نبودیم، راویان خوبی نبودیم، و نکته قابل توجه اینه که باید بریم به این سمت که در واقع این روایت ها رو اصلاح بکنیم. روایت هایی که برای مردم شنیدنیه، برای مردم جذابه، این مردمی که میگن فقط مردم ایران نیستند، اون جامعه هدفی هستند که مثلا در یادمان های 8 سال جنگ تحمیلی در واقع شما و همکارانتون دارین روشون کار میکنین، بهشون میپردازین. این یادمان ها چقدر روایت های جذابی دارن. من چندین نوبت یاد کردم از برخی شهدا در همین برنامه. ما شهید خلبانی رو داریم که هواپیماش سقوط میکنه. این بزرگوار در منطقه‌ای سقوط میکنه که در واقع به دست منافقین افتاده بوده، و اونها این شهید بزرگوار ما رو در واقع به اسارت میگیرن، میگن لعن و نفرین کن، به امام توهین کن، به جمهوری اسلامی توهین کن، و این بزرگوار زیر بار نمیره و در نهایت اونجا مسله میشه. هر تیکه بدن رو جایی دفن میکنن توی همون منطقه‌ای که بوده، و این شکلی شایع میشه که آره فلانی در واقع رفته، هواپیماش دچار سقوط عمدی شده، و خودش شروع میکنه به اطلاعات دادن علیه نظام، علیه جمهوری اسلامی، و یه همچین روایتی دهن به دهن میچرخه. میگذره ماجرا، خانواده این شهید بزرگوار توی اون شهری که زندگی میکردن دچار عذاب فراوانی میشن، واقعا عذاب علیمی میکشن، و تموم میشه. یعنی این سختی ها همچنان برای این شهید ادامه پیدا میکنه و همه ازش بیخبرن، همه به چشم یک جاسوس بهش نگاه میکنن، همه به خانوادش به چشم یک خانواده خیانتکار نگاه میکنن،
میگذره، ماجرا تموم میشه، جنگ به پایان میرسه. این روایتی که من دارم میگم مال سال 59-60 فکر میکنم، بهمن و اسفند 59. و میگذره ماجرا تموم میشه، میرسیم پایان جنگ، میرسیم به زمان آزادی و اسرا و آزادگان ما بر میگردن. منطقه کردستان هست. یکی از کسانی که آزاد میشه، در واقع بزرگ کت خدای اون دهی بوده که این بزرگوار اونجا هواپیماش سقوط کرده بوده، وقتی میاد اولین چیزی که تعریف میکنه میگه آقا روز آخری که من اسیر شدم هیچ کس دیگه توی آبادی نبود، من بودم و من یه خلبانی، هواپیماش اینجا سقوط کرد، میرن لاشه هواپیما پیدا میشود و این بزرگوار رو آوردن، خلبان رو آوردن و ازش خواستن به امام توهین کنه، ازش خواستن به جمهوری اسلامی توهین بکنه، فحش بده، بد و بیراه بگه و آزاد بشه. زیر بار نرفت، مسلش کردن، سرش رو فلانجا دفن کردن، مثلا نیمتنه بالا رو مثلا 10 متر بالاتر دفن کردن، نیمتنه پایین رو مثلا 20 متر پایین تر دفن کردن. و میبینن واقعا وقتی میان چیز میکنن میان اه این همون بزرگواریه که خانوادش مثلا 10 ساله زیر آماج شدیدترین حمله ها و زخم زبان ها بوده. خب ما از این دست روایت ها چقدر داریم؟ چند تا داریم؟ چقدر میتونیم پیدا بکنیم؟ خود مثلا شهید حسن باقری اصلا اعجوبه است برای معجزه روایت کردن،
معجزه
یه اعجوبه است برای روایت کردن. و به نظرم میاد که آقای شاهسوند ما توی این بحث روایت خیلی ضعف داریم، ضعف تألیفمون زیاده. یعنی حتی همکاران شما با تمام احترامی که براشون قائلم و با تمام در واقع خدمت شما عرض بکنم تلاشی که میکنن، اما وقتی پای روایت هاشون مینشینی، روایت های شبیه به هم، غیر گیرا و غیر جذابیه. حالا در واقع اون عشیره‌ای که اولین عشیره‌ایه که مواجه میشه، من اسمشون رو الان فراموش کردم، عشیره رو در خوزستان با لشکر بعثی عراق که 40 خورده‌ای نفر شهید شدن و در واقع یک نقطه دفنند، فراموش کردم اسمشون رو. این بزرگواران خودشون به شدت قصه های جذابی میشه ازشون ساخت، قصه هایی که واقعی هستن، یعنی در واقع مردان و زنانی که شما وقتی میرین اونجا، چه مرد چه زن، چه مثلا کودک 2-3 ساله 4 ساله، چه پیرمرد 80-90 ساله، همه توی اون گلجا، توی اون 40 نفری که اونجا در واقع مدفنشون هست حضور دارن. یعنی از تمام اقشار در واقع سنی یک جامعه زن و مرد شهید شدند و جان خودشون رو برای ایران از دست دادند. یا روایت هایی که میشه از خرمشهر داشت، گله به گله خرمشهر میشه روایت های خیلی نابی ازش استخراج کرد. اجازه بدید در مورد این روایت در فراز بعدی برنامه صحبت
کنم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما شاه سمند.